أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث مسئله یک رو عرض کردم، اینو خیلی نمیخوایم بخونیم، من فقط اشاره بهش میکنم. ببین، در مسئله یک صاحب عربه اشاره میکنن به یک اماراتی که الان مورد استفاده خیلیاش نیست. بحثم کردن اعلام، عرض کردم به نظر زیاد نیازی نیست به بحث کردن. گفتن اماراتی که گمان ایجاد میکنه و واجب است بهش رجوع کنیم وقتی که علم نمیتونیم حاصل بکنیم، اینها چند تاست. یکیش ستاره جدیه که انها مختلف در روایات اومده بسته به اون کسی که کجاست. مثلا تو اواسط عراق، تو کوفه و نجف و بغداد بوده باشه، اینو گفتن خلف منکب ایمن بگیرید. باز دوباره در بصره و بلاد شرقیه، مثلا گفتن که خلف اذن یمنا. در موصل و بلاد غربیه بین کتفین. ببینید هر کدوم یه جا، موصل جدا، اون اواسط عراق مثل کوفه و نجف و اینا جدا، بعد عرضم به حضورتون که بصره جدا، یعنی بصره یه جوره، موصل یه جوره، موصل شماله، اواسط کشور عراق یه جوره، بعد دوباره تو شام باز میگن خلف کتف ایسر، تو عدن، تو اونجا که مثلا باز دوباره بین العینین، تو صنعا اونجا علل اذن الیمنا، در حبشه مثلا جلوی خد ایسر. اینا من چیزایی که ذکر کردن، بس میگه این کجاست به حسب اون دایره که نیم دایره که دور مکه، نیم دایره هم شاید کمتر، از یمن بگیرید تا عراق، این حتی از بنز نصف قوس شاید بشه نسبت به مکه، حدودا یک نصف قوس. اینجا ملاک اون ستاره جد قرار دادن، هر کدوم یه جوری به حسب اون حالت که ستاره جد قرار میگیره، این رو به اون عنوان که قبله رو جد چه مشخص کنن، با منکب و منکب ایمن ایسر، این جلوه اینن، پشت سر کتفن، من هر کدوم ولی یکی از این بلاد ذکر کردن. الان تقریبا میشه گفتش که هیچ کس از این اماره استفاده نمی کنه، لذا من وارد بحث روایاتش نمیشم. هیچ کس تقریبا استفاده نمی کنه. الان دیگه امارات زنی خیلی قوی تر اومده، کسی هم الان با ستاره کار نمی کنه. باز اون ستاره سهیل برعکس جدی، باز یه ملاکی برای خورشید برای اهل عراق اومدن ذکر کردن، باز یه ملاک دیگه‌ای برای اهل عراق قرار دادن، جعل مشرق علی یمین، مغرب علی شمال، که اینم کاری نداریم باهاش. باز ثریا، اینم برای اهل مغرب اومدن ذکر کردن. دو تا ملاک دیگه‌ای که هستش که ظنیه، که عامه و مربوط به بلد خاصی نیست، مسئله محراب و قبر معصومه، که اینم قبلا صحبتش شد، لذا این مسئله چیز خاصی نداره. محراب هم ما گفتیم قطعی نیست، قبر معصوم هم گفتیم قطعی نیست. در جایی که شما اگر علم داشته باشید که این سنگی که روی قبر گذاشتن مطابق با قبر مطهره، بله، یا تو قبور سایر مسلمین اگر علم داشته باشید، گاهی وقتا در سر کثرتش مثلا شخصی میره توی قبرستون میگه که تمام قبرها منظمه، کم پیش میاد توی جایی شخصی داشتن توی اینا که تمام قبور رو مشخص و منظم کار کرده بوده، یعنی جهت قبله رو مشخص منظم کار کرده بوده، سنگ قبرها کج و موجی نیست، مثل این قبرستونه قوم و اینا که میبینید کج و موج میشه، اینجوری نبوده. حالا باز بعضی جاها که میبینید خیلی دارش میشه، یعنی یواش یواش نگاه میکنید که بعضی قبور با بعضی دیگه مثلا بیش از 45 درجه 60 درجه شاید اختلاف داشته باشن، اما تو بعضی جا نه، کم تر، یا بعضی جا اصلا میبینید تقریبا موازیه. اینا دیگه احمادیتش خوبه، تو اینجور جا میبینید همه روی چیزی، روی معیار منظم چیدن، تقریبا آدم اطمینان به قبله پیدا میکنه. پس تو این موارد اینا دار مدار اطمینانه، دیگه بحث خاصی نداره. مسئله یک رو ازش ما میگذاریم، چون امارات امارات ستاره بود، دیگه من وارد روایات نمیشم تو این بحث یک، چون روایات بسیار مفصل بخوام، من بعدم هیچ کس هم استفاده نمیکنه از جدی، اما خیلی روایت داره مسئله جدی و خیلی بحث علمی داره که حالا بحثایی که الان ثمره‌ای براش نیست. میریم وارد مسئله دومش. مسئله دوممون اینه، این عدم امکان تحصیل علم بل قبله یجب الاجتهاد فی تحصیل الزن، بحث وجوب اجتهاد در تحصیل زنه، وقتی که ما امکان تحصیل علم بل قبله نداریم. تو اینجا میفرماین که اکتفاء به زن ضعیف با امکان زن قوی جایز نیست، کما اینکه اکتفاء به اون زن قوی هم با امکان اقوا اونم جایز نیست. این یه حرف اول، عدم جواز اکتفا به زن ضعیف با امکان قوی، یا عدم جواز اکتفا به زن قوی با وجود زن اقوا. این یه بحثه که مطلبی که باید بررسی بکنیم. مطلب دوم، ببینید ادامه صاحب اوربن فرمان، ولا فرق بین اسباب حصول زن، تو همون صفحه 872 فرق بین اسباب حصول زن نیست. فالمدار علی الاقوا فالاقوا، مدار علی الاقوا فالاقواست. اسباب حصول زن رو کاری بهش نداریم، ولو از قول یک فاسد این مطلب به دست بیاد. بعد نتیجه این حرفشون صاحب اوربه میان این قرار میدن، میگن بنابراین اگر یک شخص عادلی خبری داد از قبله به ما، ولیکن ما عرضم به حضورتون که زنی از قولش برامون حاصل نشد، اما از اون ولی آدم فاسد یا یه آدم اصلا کافر بی نماز اومد به ما گفت قبله این وره، ما از گفته او زن برامون حاصل شد، از گفته او فاسق زن حاصل شد، از گفته او کافر زن حاصل شد، اون گفته کافر رو باید مقدم کنیم بر گفته اون عادل. اون عادله عادل بود، دروغگو هم نبود، میدونیم صدق است، اما احتمال اشتباه توش میدونیم. مثل تو هواپیما، تو هواپیما که اونا که میشینن وقتی میخوان نماز بخونن زیاد براشون پیش میاد این مسئله. یه آدم عادل میگه آقا جهت قبله این وره، این میبینید شما توی مقدمات تشخیصش خیلی شبهه دارید. عادل هم هست، جهت قبله الان تو هواپیما داریم به این وره، خلبان ارمنی روسی هستن کافر یا ارمنی، خلبان که میگی خلبان دقیق میگه نه الان جهت قبله درست این وره. شما این خلبانه ولو کافره اما وسوق بیشتر بهش دارید، میبینید این مثلا دایی بر کذب نداره، کنو یه وظیفه خیلی روشنش، همیشه هم ازش سوال میکردن اینم جواب میداده، چه روشنیه تو هواپیما خلبان بکی میگن، یعنی کنو یه وجدان کاری داره، شما اعتماد دارید به وجدان کاریش، تشخیصش هم ببینید او میتونه خوب تشخیص بده. او الان تو فضا میدونه کجاست، او الان تو فضا میدونه کجاست، میدونه چیکار داره میکنه. او تشخیص جهت قبله رو که داد، با تشخیص جهت قبله‌ای که او داره میده، قول او باعث حصول زن میشه. لذا تو هواپیما به قول خلبان رجوع میکنی. این عادله میگه آقا از این وره، از این ور میاد میخونه، خلبان میگه از این ور، میگن به قول اون کافره عمل میکنید، چون ملاک حصول زنه. این فرمایشی که مطلب سومشونه که بعد مناقشه میکنیم توش، نه مناقشه کلی ها، مناقشه تو مورد، تو خصوص خلبان نبار، تو مثال کلی کافر، تو مثال که من زدم باز قضیه فرق میکنه. حالا بعد عرض میکنم خدمتون. اجمالا سه تا مطلب و پس ما توی مسئله ایشون داریم. مطلب اول، عدم جواز اکتفا به زن ضعیف با امکان قوی. در مسئله عدم جواز اکتفا به زن ضعیف با امکان قوی، اینجا تعبیر کردن، گفتن که ببینید تعبیر اینا اینه، آقای صاحب اوربه یه بار عبارتشون من از اون متن میخونم تا بعد اشکالای خویی هم بهش مشخص بشه. عند عدم امکان تحصیل العلم بالقبله یجب الاجتهاد. ببینید یجب الاجتهاد، ما بحث اون وجوب الاجتهاد بوده، یجب الاجتهاد فی تحصیل زن، واجب است اجتهاد در تحصیل زن. فرض ما هم اینه که میتونیم با گمان به مطلب برسیم، منتهی الاقوا فالاقوا باید بکنیم. دلیل بر الاقوا فالاقوا کردنش اون ادله تحریه، این که فرمودن تحری بکنین اندل جهل بالقبله که یجزل تحری بدن ازالم یولم و این و جهل قبله، این اقتضای اینو میکنه. تحری یعنی احرا، نمیگه هر زنی مطلقا حجته، میگه اونی که احراس حجته. این خیلی مهمه، ببینید کلمه احراس این که سزاوارتره. اگر فرموده بود در این مورد زنون حجته، شما گفت آقا منم به زن رسیدم، حالا که لازم نیستش که مرتبه قوی ترش بوده باشه. اگر شارع جایی بیاد مثلا، یا از دلیل خاص نداشتیم، از دلیل عام میگیم علم نمیتونه حاصل بشه برای شما، امارات زنی هم نیست، شارع می اومد میگفتش که مثل همین قاعده به انصداد، میگفتش که در صورتی که نمیتونید به علم برسید از باب انصداد زن برای شما حجته، اگر اینو میگفت شما لازم نبود به اشتراق زن نقبا. اگر از باب انسداد اومده بودید جلو لازم نبود برید سراغ زن نقوا. چرا؟ چون انسداد مطلق زن رو برای شما حجت کرده بود. انسداد به شما گفته بود مطلق زن برای شما حجته. حالا من به زن رسیدم، حالا هی بگردم دنبال یه زن قوی تر لازم نیست، چون مطلق زنون برای من حجت شده. اما اگر از باب انسداد نیومدید جلو، از باب روایت تعری اومدید جلو، روایت تعری داره میگه به احرا عمل کن، روایتی که میگه به احرا عمل کن یعنی به اونی که سزاوارتره به اون عمل کن. اینجا اگر یک زنی ضعیف بود، یه زنی قوی بود، یک زنی اقوا بود نسبت به اون زنی، هی باید برید سراغ اونی که قوی تره. بین قوی و اقوا باید برید سراغ اقوا، بین ضعیف و قوی باید برید سراغ ضعیف. اینه که ایشون فرمودن که ما به اقتضاء دلیل تحری میگیم باید به سراغ اقوا. وجهش اینه، ولی اگر از باب انسداد باب علم بود که حجیت مطلق زن رو میگرفت، خب مطلق زن حجت بود دیگه، سراغ اقوا رفتن نمیخواست، تکلیفی نداشتش من برم سراغ اقوا، چون هم حجته، من الان حجت دارم دیگه، دنبال حجت جدید گشتن دیگه لازم نبود، مخصوصا تو موضوعات. اما چون دلیل احراس میفهمن که اونی که احراس عمل بکن، اگر زن قوی تری بود اونجا باید اون زن قوی تری بود. اون حالا دارم میگم الان رای خویی اون رو ببینید، این الان حرف های خویی، ببینید الان بحث غیر و مسئله امتصادش مالیه، این فعلا مربوط به چی؟ ببینید بحثی که الان دارم عرض میکنم مربوط بین ضعیف و قوی و قوی و اقواست. این حرف تموم شد. ایشون صاحب عروه که گفتیم عبارت رو بخونیم، یه وقتی ببینید دو تا مطلبه، یه وقت میفهمن عدم جواز، اینو خیلی دقت کنید، میگن عدم جواز اکتفا به زن ضعیف با امکان قوی، یه حرفی توش نیست، اشکالی هم بهش نیست. یک اشکالی آقای خویی دارن به وجوب اجتهاد در تحصیل زن، در تحصیل زن قوی یا حتی ضعیف، وجوب اجتهاد. ببینید اینو حالا من تو عنوان بس نزدم، نمیدار شما چیز میشه اینو بزن، ایراد محقق خویی این رو چیز کنید، چون تو اون عنوان قبلی زدم عدم جواز اکتفا به زن ضعیف، اینو یه عنوان اضافه بکنیم بعدش، بگیم وجود اجتهاد فی تحصیل زن، چون این جور که من نوشتم شاید به ذهن شما بخوره که این ایراد، ایراد به عدم جواز اکتفا است. نه، این ایراد المحقق الخویی، این ایراد علا وجوب الاجتهاد، بله، عند عدم امکان تحصیل العلم، این اشکال به اینجاست، این اشکال های خویی به اینجاست، نه به این مسئله که الان عرض کردم. ولی های خویی خودش تحری و قبول داره، چون تحری و قبول داره اینجا مشکلی نمیبینه، اینجا مشکلی نمیبینه. ظاهر کلام صاحب عروه علاوه بر این که قائل شده بوده به تحری و میگفته اکتفا به زن ضعیف نکنید برید سراغ زن قوی، اکتفا به قوی نکنید برید سراغ اقوا، اینو توش اشکالی نداره. اشکالی که در ایشون گفته اصلا واجب است که شما اجتهاد بکنی، آی خواهی میفهمند اصلا اجتهاد کردن واجب نیست، رو پله اول حرف داره، نه رو پله دوم که اگر اجتهاد کردیم و به زنون رسیدیم بین زن قوی و اقوا کدومو باید بگیریم، اون حرف نداره. آی خواهی میفهمند احرا یعنی بری سراغ اقوا، این آی خواهی حرف نداره. حرفش تو اینه که صاحب برو بفهمد یه جمال اجتهاد، اصل اجتهاد آی خواهی میفهمند اجتهاد اصلش باعث امتثال تفصیلی میشه. یه مکلفی گفت آقا من حوصله اجتهاد ندارم، آقا من حوصله اجتهاد ندارم، من به چهار طرف میخوام نماز بخونم، من بعد یک ساعت بگردم زن برام حاصل بشه، من یک ساعت وقت ندارم آقا، یه نماز صبح میخوام بخونم آقا، هر کدوم دو دقیقه 6 دقیقه دیگه اضافهش میکنم دیگه، هم اجتهادم به قبله نمیکنم، اشکالی داره؟ اشکالی داره این حرف؟ میفهمن اکتفاء به امتثال اجمالی اشکال نداره، آیه خویی تو وجوب اجتهاده، میگه این که آیه خویی فرمودن، آیه صاحب رو فهمدن یجب الاجتهاد، این لازم نیست، واجب نیست. بعد عنوان همین شد که لا یجوز الاکتفاء، اکتفاء کردن به اون امتثال های اجمال، به اون امتثال با زن ضعیف عند الزن القوی جایز نیست، یا اکتفا به زن قوی در موردی که زن نقواس اون جایز نیست، نه حرفی نداره خویی میفهمد اینشون هم جایز نیست، اما اصل وجوب اجتهاد رو ایشون میفهمد که نه واجب نیست، چون مکلف میتونه بگه آقا من میخوام امتثال اجمالی کنم، امتثال اجمالی که اشکال نداره، که امتثال اجمالی شارع میپذیره، بگه آقا من نمیخوام اصلا از علم و زن، اشکالی نداره، چهار تا نماز بخونه، چهار تا نماز بخونه همش با جهل با شک بوده باشه، نمیدونه کدوم، ولی یه وهمی هست ممکنه 25% احتمال داره این ولی 25% این ولی 25% این ولی 25 با وهم خودش نماز بخونه، هیچ اشکالی نداره، اکتفا به امتثال اجمالی ظاهرا اشکالی نداره، حرفای خویی هم تمام ظاهرا اراده ایشون اکتفا به امتثال اجمالی هست، چون گاهی وقتا اینقدر بعضی سوال مثلا سوال کردن و حل مسئله علمی کردن خیلی طول میکشه، مثلا یه مسئله علمی شو میخواد ببینی این نمازی خونده درست بوده یا نه، یک ساعت بعد بگرده استفتا بکنه اون مرجع تقلید هم بگرده تو چیز کنه و هی فکر کنه و استنباط بکنه که این آقا این یه نماز رو قضا بکنه یا نه، یا مثلا یه خمس میخواد بده مثلا حالا 1000 تومان یکی پول گذاشته بود تو بانک، مغز چندین نفر از بزرگان رو درگیر کرده بود، مدتی دادن همینجوری با هم نشسته بودن، یه شاید نمیشه سروپی که مثلا این خمس بهش میگیره، من گفتم آقا من خمسشو میدم شما بیاد کنید، مثلا این گاهی وقتا چندین نفر رو درگیر، این منظوری که واجب نیست آقا، امتثال اجمالی، امتثال اجمالی بکنه هیچ وقت اشکالی نداره، به جای امتثال تفصیلی امتثال اجمالی بکنه هیچ مشکلی نداره. من میگم بعضی شاهدهای خویی بودن قدیم ها نشستن دارن هی بحث میکنن سر این خمس مسئله که این آقا داشتش ازاتون دیگوش دومان ذهن همه رو در حال مسئله علمی خوب هم خوب مسئله دیگه باقی مونده. عرضم به حضورتون که اینم همینجور امتثال اجمالی کافیه، هیچ اشکالی لزوم امتثال تفصیلی رو نمیخواد. بله امتثال اجمالی، بله گفتیم امتثال اجمالی کافیه، بله مثل این فرماشای خویی ظاهرا تمامه. فقط یه حرفی هست آقای خویی تو اینجا وقتی امتثال اجمالی میگن دوباره همون حرف رو میزنن که چند روز پیش داشتی، میفهمن که خلاصه استقبال به 4 انگشته و 7 تا نماز باید بخونی یا 3 تا نماز، گفتیم آقا اونجا ما به معنی ملاحظه در مقام گفتیم آقا 7 تا نمیخواد، همون 4 تا و همون 2 تا، 7 تا نمیخواد، اگر خواستید امتثال تفصیلی اجمالی بکنید 4 تا نماز بخونید، 7 تا لازم نیست. این نسبت به این فرمایشی شد، مضافا به این که تو مسئله قبل یادتون بوده باشه گفتیم اگر شخص متحیره، اگر شخص متحیره همون 1 نماز کافیه، 4 تا نماز خوندن بله این استحباب میشه، این از باب استحباب مؤکد میشه، ولی 1 نمازم کافیه، این هم اونجا صحبتش رو کردیم، نه 4 تا میخواد و نه 2 تا، این 7 تایشون که دیگه هیچی، این 7 تا که گفتیم مثلا قبول نداریم، اما همون 4 تا هم گفتیم که حمله بر استحباب کردیم، این از ظاهر مسئله نداره. مطلب دوم که بین افراد و حصول زن فرقی هست یا نه، این هم ظاهرا تمامه، چون که اطلاق عدله حصول زن و تحری همه زنون رو شامل میشه، زن حاصل از قول فاسق میخواد بوده باشه یا کافر، این بحث دوم، مطلب دوم بحثی نداره. مطلب سوم مهمه، مطلب سوم صاحب عربه میفهمن آخر مسئله شون ببینید صفحه 870 میفهمن فلو اخبر عدلون ولم یحصل زن به قوله، اگر عدلی خبر بده حصول زن از قول او نبوده باشه، و اخبر فاسقون او کافلون به خلافهی، یه فاسق و کافلی خلاف اون عدل صحبت بکنه و حسد من حزن من جد کنی من اهل خبره یعملو به، اگر این شخص کافل یا فاسق اهل خبره بوده باشه از گمان او، از حرف او گمان برای شما حاصل میشه، شما باید حرف اهل خبره رو بگیرید. ببینید من اینجا فقط یه نکته اش بکنم، فرمایش ایشون یه ایرادی بهش هست و حرفا ایرادهای خویی وارده، منتها موضوعش رو فقط یه تفصیلی من بدم تو جزوه، شاید ننوشته باشم، بعد اگه نبود بنویسیم تو جزوه، اگه نبود اگه هم هست که هیچ. ببینید یه وقتی که شخص عادل خبر میده، ما مفصل بحث کردیم، نه فقط عادل، حجیت خبر عادل و حجیت خبر ثقل رو اثبات کردیم، حجیت خبر عادل هم گفتیم ثابته در موضوعات، کمان که حجیت خبر ثقل هم در موضوعات گفتیم ثابته، بنابراین اگر شخص عادل خبر بده و از خبر او ما گمانم حاصل نکنیم حجت، اگر شخص عادل خبر بده، فقط یه قیدی هست که این شخص، این حالا بعد عرض میکنم، مقابلش فاسق خبر بده، خبر فاسق حجیت نداره، خبر فاسق حجیت نداره، الا اینکه ما بعد توسعه دادیم، گفتیم حجیت خبر عادل رو که فقط ما نمیگیم، حجیت خبر ثقل هم میگیم. ممکنه یک فاسق ثقه باشه، رزقش توی ناحیه دیگه ایه، توی ناحیه دیگه گناهی و مبتلاست، اما فاسق، این فاسق ثقه است، یا این شخص کافر اما ثقه است. حجیت قول ثقه اون کافر رو میگیره، حجیت قول ثقه اون به اصطلاح فاسق رو میگیره. اگر اینجور بوده باشه اون قولش هم حجته. حالا عادل رو میرسیم سراغش. عادل هم اگر عادل، خب قولش حجیت داره، پس اینجا میشه تعارض حجتین. یه موردی صاحب قول رو ذکر کردن که تعارض حجتین نشه، اون مورد خبره است. ببینید ما تو مسئله مرجع تقلید هم مثلا الان مثلا مرجع تقلید جزو مسئله بسیار مورد ابتلاعشونه. مردم میرن از روحانی های روستاهاشون، بعضن که اصلا اینا خبره نیستن، مرجع شناس درس مثلا بعضیاشون، حالا همه رو نمیگم، بعضی یا حتی از روحانیون شهری که اینا اصلا پای درس مراجع شرکت نکردن، نمیدونن این رو چه ملاقاتی استنباط انجام میده، یا از قولی یه سری افرادی که اصلا غیر روحانی هن. یا طلبه ابتدایی که هنوز به درس خارج نرسیده میخواد مثلا علم رو بشناسه. ببینید ما چی میگفتیم اونجا؟ گفتیم از کسی که علم شناس باشه، خبره باشه. اگر خبره نبوده باشه، وقتی شخصی خبیر نبوده باشه، ملاکات دستش نبوده باشه، نمیتونه تشخیص بده. اینجا هم اگر مسئله بود که شهادت شخص عادل این حجته، به شرطی که خبیر بوده باشه به قواعدش، اون شخصی که به اصطلاح فرض کنید کافر و ثقه است، او هم شخص کافر و ثقه چیه؟ اونم عرضم به حضورتون که فرض اینه که ما یه وقتی که وثوق داریم بهش، اونم قولش میشه حجت. از حیث وثوق میشه قول ثقه است، مثل همون قول عادل. اما اگر یه دفعه دیدیم مثلا این عادله خبرویت نداره، اون یکی خبرویت داره، اینجا تکلیف چی میشه؟ اگر میدونستیم که این عادل خبرویت نداره ساقط. این دیگه حجیت خبر عدلو که میگیم توش، نمیگیم حتما این عادل اگر خبرم نبود حجته. حجیت خبر شخص عادل در جایی که چیه؟ ما علم به عدم خبرویتش نداشته باشیم. اگر علم دارید که خبره نیست، اون یکی اهل خبره است، این مسلم ثابت. مثلا حالا یه لحظه بذارید من عرض بکنم کامل. ببینید اگر شخص عادل علم داریم که خبره نیست، این ثابته به اطلاقه. این حالا من میگم یه لحظه صبر کنید، به اطلاقه ثابته. اگر میدونیم که خبره نیست، شخص عادله، میدونیم هم خبره نیست توی موضوعی که داره خبر میده، این متوجه نیست، ما علم داریم به این که خبره نیست، این ثابته. اما اونی که کافر بوده، ثقه بوده، ما علم به خبرویتش داریم، اون حجتش تمامه. چرا؟ چون اونو علم به خبرویت داریم، اینو علم به خبرویتش، این به عدم خبرویت داریم. اما یه بحث دیگه این وسط میمونه که اینو اشاره باید بکنیم بهش، و اون بحث چیه؟ تارتن ممکنه که شما نسبت به خبرویت عادل علم نداشته باشید، نه علم به عدم خبرویت. ببینید فرق هست، اگر علم به عدم خبرویت بوده باشه قول عادل چیه؟ تو مورد ساقطه. عادل بوده، آدم اشتباه میکنه، متوجه نیست که تو این مورد نباید نظر بده، خبره نبوده، اشتباه داره میکنه نظر بده، ما علم داریم بعدم خبرویتش، این قولش اصلا ساقطه. اما در جایی که ما علم نداریم، نمیدونیم این خبره هست یا خبره نیست، این یه مسئله دیگه. چون فرض اینه که اگر ما احتمال خبرویتو میدیم، اینم عادله به حسب طبع قضیه، شخص عادل که احتمال خبرویتشو میدیم، احتمال وقاله و ظاهرن خبره است، این دیگه چیه؟ این قولش از حجیت ثابت نمیشه. اگر ما اومدیم قائل شدیم به حجیت خبر عدل، درسته اون بحث تحری رو داشتیم، اون بحث تحری مال جایی بود که علم، ببینید این خیلی دقت کنیم، مال جایی بود که علم نداشته باشیم، میرفتیم سراغ تحری. اگر تو اینجا حجیت خبر عدل رو نداشتیم، ما میرفتیم سراغ تحری، میگفتیم ببینیم کدوم احراس، قول این آقای عادل احراس یا قول اون خلبانه، هر دو هم ثقن، گفتیم قول خلبانه احراس. این مال جایی که سراغ زن بخوایم بریم. اما حجت خبر عادل در صورتی که ما علم به عدم خبرویتش نداشته باشیم، احتمال میدیم خبره است و قاعده داره حرف میزنه، این چی میشه؟ اگر بدونی واقعا یک شخصی عادله، اینجا حجت نازل منزله علم میشه دیگه، سراغ دلیل احرام نمیتونیم بریم. پس اگر یک شخص عادلی اومد اینجا نظری داد، این از باب احرام بودن، نمیتونیم بریم سراغ اون شخصی که کافره و اونم خبره است، ولو احتمال قوی تر بدیم توی اون مورد. نمیتونیم بگیم اون اگر ثقه است، اون شخص کافر، اینو خیلی دقت کنید، اگر اونم ثقه است، اونم خبره هست، این عادله، علم و عدم خبریتش نداریم، هر دو میشه حجت. ببینید این هر دو میشه حجت دیگه، اینجا سراغ دلیل احرام نمیتونیم بریم. دلیل احرام مای کجا بود؟ مای جایی بود که ما علم نداشته باشیم یا نازل منزله علم نداشته باشیم. حجیت خبر عادل یا حجیت خبر ثقه اگر از باب طریقیت بوده باشه، اینو خیلی دقت کن، اگر از باب طریقیت بوده باشه نازل منزله علم میشه، نازل منزله علم میشه. اگر نازل منزله علم شد دیگه سراغ دلیل احرام نمیتونیم بریم. من تا اینو قید کردم، عرض کردم تو خبر عادل علم به عدم خبرویتش نداشته باشیم، این چه حجت؟ تو خبر ثقه علم به عدم خبرویتش نداشته باشیم، یا تو خبر ثقه باید بگیم علم به خبرویت داریم؟ اینم بازی بحثیه با دو تا مبنا، علم به خبرویت داریم، چون حجت خبر دلیل حجت خبر ثقه رو یا از روایت مسعدت ابن صدقه استفاده میکنیم یا از سیره. اگر از سیره بگیم یه مقدار کارمون سخت‌تر میشه، اونی که از سیره میاد جلو کارش یه مقدار سخت داره، یعنی بعد علم خبرویت بیاره. پس بنابراین اینجا میشه تعارض بینتین، توی این موارد میشه تعارض بینتین. در تعارض بینتین یا اینه که باید بگیم که ساقط میشن بینتین، یا اینه که باید بگیم به احتل حجتین عمل کنیم، به احتل حجتین. حالا بر اونایی که مبنای قبلی رو دارن میگن دوتا نماز بخون، ما رو مبنا میگیم یه نماز بخون. این مورد خلبان و اینی که عرض میکردم، شما میدونید شخص عادل یا اطمینان دارید یا علم دارید، میگید شخص عادل تو وسط هوا که ابزارش رو نداره که جهت قبله رو تشخیص بده، لذا اخبارش میشه اخبار شخص عادل قدیر. اینو مثلا گاهی اطمینان دارید، اگر اطمینان دارید که این شخص ابزارش رو نداره و نمیتونه تشخیص بده، اینو دارید، اون حجتش قولش ساقط میشه، لذا خب قول همون خلبان مقدم میشه. اون از باب اینه که توی فضا شما گاهی وقتا اینو درک میکنید، میبینید تو معمولا توی مورد خصوص هواپیما اشخاص عادل هم که بوداشن معمولا نمیتونن جهت قبله رو پیدا کنن، عادل هستن اما امکان جهت قبله پیدا کردن میبینید براشون نیست، چون به هر حال اون باید جهت خاص خودشو داشته باشه. الان که بدونید نه، این خبیر هست تو هواپیما، هم مثلا قبل نمایی داره، یه چیز داره که میتونه کار بکنه جهت قبله رو پیدا کنه، اونجا حجیت خبر عادل با سر جای خودش هست. ان شاء الله.